أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خداوند تبارک و تعالی عاقبت امر همه ما، ختم امور ما را مختوم به ولایت اهل بیت علیهم السلام بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ادامه سالهای گذشته، ادامه تفسیر سوره مبارکه حمد هست. ان شاء الله اگر توفیق پیدا کنیم رسیدیم به آیه کریمه اهدنا الصراط المستقیم. خدایا ما را به صراط و راه مستقیم ارشاد بفرما، دلالت بفرما، راهنمایی بفرما، ما را در صراط مستقیم قرار بده، ما را در صراط مستقیم حفظ بفرما، ما را در درجات صراط مستقیم بالاتر ببر. همه این معانی است که حالا کم کم انشاءالله بیان میکنیم. منتها شب اول رو طبق همون رسمی که سالهای گذشته هم بود بیشتر اختصاص میدیم به ذکر فضائل سوره مبارکه حمد. یک خلاصه ای از عظمت این سوره مبارکه در روایات بیان کنیم، انشاءالله باعث بشه که هم بیشتر بهرمند بشیم، معرفتمون به این سوره بیشتر بشه، علاقمون، محبتمون به سوره مبارکه حمد بیشتر بشه و قدرش رو بدونیم. حقیقتا نعمتهایی در اطراف ما هست، چنان ما رو دور کرده مثل ماهی در آب یا مثل این هوا که هست، حواسمون نیست چه نعمتیه. تنفس، ریه سالم، دستگاه تنفسی سالم، هوای سالم، حواسمون نیست. انقدر این نعمت عظیمه، ولی چون پیوسته داره تکرار میشه گاهی انسان قدرشناسیش کم میشه، فراموشی و نسیان عارض میشه بر آدم و قدر اونو نمیدونه. یکی از اون نعمتهای عظیم سوره مبارکه حمده. در روایات تعابیر مختلف وارد شده، گاهی فرمودن کنز من کنوز عرش الله، گنجی از گنجینه های عرش پروردگار. خود عرش جایگاهش مشخص، بسیار عظیم. در عرش گنج هایی هست، باز در هرچه در عرش هست نورانیه، حقایق ملکوتی الهی هست. این گنج هست، سوره مبارکه هم گنج هست، گنجی از گنج های عرش. در بعضی روایات فرمودن گنجی از گنج‌های بهشت، با توضیحی که باز بیان کردیم. در بهشت چه حقیقت، یک حقیقت باید چقدر عظیم باشه که اسمش بشه گنج، کنز. سوره مبارکه حمد گنجی از گنج‌های بهشت. یک تعبیر بسیار بزرگ دیگه که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان الله من علی بفاتحه الكتاب. خداوند به واسطه سوره مبارکه حمد، ام الکتاب، فاتحه الكتاب، به من منت گذاشته است. یکی از اون حقایق بسیار عظیمی که در روایات داره به هیچ پیغمبری داده نشد، فقط به حضرت سلیمان بسم الله الرحمن الرحیمش داده شد. به هیچ پیغمبری، از اختصاصات پیغمبر اکرم هست، از اختصاصات دین مبین اسلام، خاتم ادیان، خاتم الانبیا است. سوره مبارکه حمده. در روایت دیگه داره ان الله خص محمدن و شرفه بها. خداوند تبارک و تعالی وقتی خواسته با پیغمبر اکرم معامله اختصاصی کند، تکریم خاص بکند، پیغمبر اکرم رو شرافت خاص قائل بشود، سوره حمد رو نازل کرده به پیغمبر اکرم. این سوره در بین پیغمبر اکرم و خدا اینطور عظمت داره، اینقدر کاربرد داره، اینقدر مؤثر هست. سوره مبارکه حمد 7 آیه هست، هر روزم 10 مرتبه حداقل میخونیم، اینقدر عظیمه. در روایت اینطور وارد شده: لیس شیء من القرآن جمع فیه من جوامع الخیر والحکمه ما جمع فی سوره الحمد. هیچ کدام از سوره های قرآن، هیچ کدام، اون طوری که خیرات و حکمت ها در سوره حمد جمع شده در هیچ سوره جمع نشده. سوره بقره چند آیه است؟ بیش از 250 آیه، شاید 256 آیه است سوره مبارکه بقره، با اون تفصیل، با اون همه حقایق. باز در این حال می‌فرماید سوره حمد درش جوامع زیربناها، اصول، حقایق حکمت و خیر آنچنان جمع شده که حتی در سوره بقره هم جمع نشده. سالهای گذشتم روایتشو خوندیم چندین مرتبه که فرمود خداوند سوره حمد را به ازاء قرآن عظیم قرار داده. کل قرآن یک طرف، سوره حمد یک طرف، در دو کفه ترازو، ترازوهای الهی که بذاریم، یه دونه سوره حمد، یه دونه مابقی قرآن، کاملا وزنه این ترازو مساویه با همه. به ازاء قرآن، به ازاء قرآن عظیم، یه حمد، انا آتینا که ولقد آتینا که سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ما به تو دادیم، اعطا کردیم حمد را و قرآن را. از این استفاده کردن اهل بیت، فرمودن که این سوره هم به ازای قرآنه. یک تعبیر محیر العقول و بسیار زیبا، فواید زیاد داره دونستنش، بارها خدمت عزیزان گفتم بعضی روایت ها حال خود بنده روی منبر اینه، فکر میکنم اگه همین یه روایت گفته بشه امشب کافیه. بعضی روایت ها اینطوره، یعنی خودم بین خودم و امام زمان علیه السلام حس میکنم وظیفه تبلیغی انجام شد در این منبر، اینقدر این روایت، این یه دون از اون روایت اینه، خیلی زیباست، حفظش کنیم. امیرالمومنین فرمود لو شئتو لاوغرتو سبعین بعیرن من تفسیر فاتحه الکتاب، اگر بخواهم 70 شتر بار میکنم از تفسیر سوره حمد. یعنی میگویم از تفسیر سوره حمد که بنویسند، یا خودم مینویسم کتاب بشود، کتاب بشود، کتاب بشود. بار یک شتر کامل دیگه اون شتر تحمل نداره، بیشتر بارش کنی ظلم بهشه، بگن خب شتر اولو بذارید کنار، حالا شتر دوم، حالا شتر 7 شتر، 70 شتر، 70 شتر. فرض بکنیم، تصور بکنیم، بسیار واضحه که منظور حضرت امیر این استش که درش یک کلمه تکرار هم نباشه، مطلب تکراری نداره. همه ادیان و شرایع و احکام عوالم و هر چی که از علوم و معارف هست در عالم که ما اصلا خبر هم نداریم، همه اینها رو فرمود، انگار معنای حدیث این میشه، همه رو من از تفسیر سوره فاتحه الکتاب بیرون میکشم. حالا علم حضرت امیر چقدر عظیمه، سوره حمد چقدر عظیم و عمیقه، چه دریای عمیقی است از انوار. ما هم نگاهمون اگر اینطور باشه به سوره مبارک حمد و به علم امیرالمومنین و متوسل به امیرالمومنین بشویم، یک صفحه از اون کتابایی که میخوان سوار اون شترا کنن، یه صفحه‌ش هم به ما تعلیم بدن، نصف صفحه، یک جلدش هم به ما تعلیم بدن، تفسیر سوره حمد مفسر امیرالمومنین علیه السلام. این خوبه که انسان هر چی میگیره از اهل بیت بگیره. خیلی حدیث زیبایی بود در عظمت سوره حمد. در روایات دیگری وارد شده که ان ابلیس رن رنات، رن رنات، رنین یعنی ناله سوزناک، زجه، ناله سوزناک، آه، فریاد. چندین مرتبه در روایت، دوبار داره، سه بار داره، چهار بار داره، در جاهای، در مواطن مختلف و خیلی خیلی خاص شیطان فریاد کشیده. شیطان کی فریاد میکشه؟ وقتی که ببینه یک اتفاقی افتاد که با اون قسمی که خورد تنافی داره، تنافی جدی داره. قسم خورد، گفت من سر راه مستقیم مینشینم، لاغوینهم اجمعین ولاقعدن لهم صراطک المستقیم، من همه رو گمراه میکنم، سر راه مستقیمت مینشینم، دشمنی میکنه با بنی آدم، با بندگان خدا دشمنی میکنه. حالا کی ناراحت میشه چنین موجودی؟ وقتی ببینی یک اتفاقی افتاد که راه باز شد به سمت بهشت، راه بندگان خدا به سمت رشد، تعالی، نور، ولایت، عاقبت به خیری، به سمت رضایت خدا راه باز شده، که شیطان اگر بخواد جلوی اون راه رو بگیره و ببنده خیلی به زحمت میفته، خیلی باید زحمت بکشه. یکی از اون مواردی که اینطور ناله زد شیطان، حین نزل فاتحة الکتاب، زمانی که سوره مبارکه حمد نازل شد زجه زد. یکی زمان مبعث پیغمبره، یکی روز عید قدیره، یک اتفاقای مهمی که میفته، نزول سوره حمد در سطح، در اون فاز، نمیگم در سطح یعنی مساوی، در فاز مبعث پیغمبره، در اون ردیف شمرده میشه، در فاز عید قدیره. خیلی عظمت داره سوره مبارکه حمد. بله، ابلیس علم بسیار زیادی داره. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود به ملائکه درس میداد، معلم ملائکه بود. بعد چشمش به ملکوت عالم بازه، میبینه یک نور بزرگی آمد. همونطوری که وقتی سیدالشهدا به دنیا آمدن، ملائکه آمدن، ملائکه دیگه میدیدن، فطرس میدید که میدید، شیطان هم میبینه، میبینه که در ملکوت یک اتفاقی میفته. اموری در روایت داره. خود شیطان شناسی یک مبحث مفصلیه. شیطان چه چیزایی میدونه؟ بردن در عوالم بهش چیزایی نشون دادن، تا جهنم و بهشت رو بهش نشون دادن، آسمان ها رو بهش نشان دادن. بگذاریم. در بعضی از روایات دیگه داره سوره مبارکه حمد آثار تکوینی داره، در تکوین عالم اثر میذاره. همیشه تشریع در تکوین اثر داره. مثلا من نماز که میخونم بدنم سالم میشه، قرآن میخونم چشمم اثر میذاره. فقط ثواب نیست، فقط بهشت نیست، تشریع در تکوین اثر داره. الان توی این خونه مؤمنین بنشینن، مؤمنین رفت و آمد کنند، ذکر اهل بیت باشه، در در و دیوار اینجا هم اثر داره. واقعا اشیاء عالم از مجاورت مؤمن، از مجاورت عابد و عبادت تأثیر میپذیرن، حالتشون عوض میشه. همونطور در مجاورت کافر، کفر، فسق، فجور حالت عوض میشه. در عظمت سوره حمد یکی اینه فرمودن که شفاء من کل داء الا الصام. سوره حمد شفاء از هر بیماری است مگر مرگ. همین تعبیر برای تربت سیدالشهدا هم هست. یعنی چی؟ معانی مختلف داره. یک معانیش اینه که یعنی اسم اعظم در سوره حمده. به اسم کلذی، به اون اسمت که اگر دعیت بهی علی مغالق ابواب السماء للفتن فتحت. یک اسمی داره خدا، دربهای بسته آسمان رو باز میکنه، گره های کور رو باز میکنه. اسم خداست، اسم الله فوق همه چیزه، زورش از همه چیز بیشتره، قدرتش از هر قاعده ای، از هر قانونی بیشتره. اسم خداست، فوق، تفوق داره، برتری داره بر همه قواعد، بر همه تنگی ها، بر همه سختی ها، بر همه ظلمات، بر همه چیز مسلطه. اگر اون اسم وارد بشود کار تمامه. تمام انبیا مشکلاتشون به اسم خدا باز شده، تمام اولیا به اسم خدا مشکلاتشون باز شده. سوره حمد اینطوره، شفا از هر بیماریه. نفرمود فقط بیماری ظاهری، بیماری باطنی داریم، بیماری ظاهری داریم، مرگ ظاهری داریم، مرگ باطنی داریم. اگر کسی دنبال صراط مستقیمه، دنبال حقه، واقعا متوسل به سوره حمد بشه، بین خودش و خدا خالصانه، هدایت میشه. چون اگه کسی واقعا به سوره حمد متوسل بشه، بلافاصله اهدنا الصراط المستقیم، میگه صراط مستقیم کجاست، بابش باز میشه، بره ببینه صراط مستقیم کجاست، اهل صراط مستقیم کیا هستن، صراط الذین انعمت علیهم کیا هستن، اینا که خدا به اینها نعمت داده، مغضوب علیهم کی هستن، وللظالمین کی هستن. سوره حمد اینطور، شفای از هر بیماری مگر مرگ. توصیه میکنیم به همه عزیزان، خودم اول بعدم شما برادرانه، هر وقت مریض میشید، هر بیماری، سردرد میشه انسان، سرما میخوره، هر بیماری، دیسک کمر میگیره آدم، هزار مسئله، سری سوره حمد بخونید. زیاد در روایات داره 70 تا. تنبلی نکنیم. گاهی 120 میلیون، 150 میلیون، 200 میلیون، 500 میلیون هزینه بیماری و دکتر و فلان. 70 تا سوره حمد بخونید، در گریبان خودتون بدمید. 7 تا بخونید حداقل در گریبان خودتون بدمید. اگر بتونید انسان مؤمنی خالصی، عابدی، زاهدی رو اجیر کنه، یعنی خواهش کنه ازش، هدیه هم بهش بده، اشکالی نداره، راضیش کنه به نحوی که این با طیب خاطر 70 تا حمد بخونه به ما بدمه. این سوره حمده، باید انسان یقین داشته باشه. این حدیثا رو میخونیم، یقین. یقین یعنی این که وقتی امام فرمود کسی میره زیارت سیدالشهدا هر قدم ثواب مثلا یه حج بهش میدن، اگر یقین داشته باشه کسی به این فرمایش امام صادق، خود به خود قدم ها رو کوچیکتر برمیداره که ثواب حج بیشتری براش میمیسن. بازی نمیگیره، کسی که عارفه اینا رو شوخی نمیگیره، سرسرکی رد نمیشه از کنارش. یقین یعنی این. وقتی امام فرموده شفای از هر بیماری، شفای از هر بیماریه، ولی من اگه یقین نداشته باشم اثر نمیکنه. این در روایات مختلف فرمودن. اگر حالت من حالت یقین به این مطلب نیست، خودش یه نحوه استهزاءه. بخوام یا نخوام یه نحوه دارم استهزاء میکنم، باور نمیکنم این حرفو. وقتی باور نمیکنم نورش به من منتقل نمیشه. مثل تربت سیدالشهدا صریحا فرمود که راوی سوال کرد چرا پس ما میخوریم اثر نمیکنه، فهمون چون شما یقین ندارید. برای تربت عظمت قائل نیستید، هم یقین رو فرمود هم فرمود عظمت قائل نیستید. فرمود میذارید توی خورجین اسبتون، میذارید کنار ظرف غذا، ظرف چرب و غذا و نان خشک و نان دستخورده، میذارید تربت هم میذارید کنارش. تربت یه احترام میکنه، اینطور احترام میکنه، یقین داری بعدم میخوری اثر نمیکنه. سوره حمدم همینه، شفای از هر بیماریه. آقا افسردگی دارم، آقا نمیدونم اعصابم فلانه، اخلاقم بده، فلان رزیله اخلاقی رو دارم نمیتونم درست کنم، متوسل شو به سوره حمد، متوسل شو به امیرالمومنین، متوسل شو به امام زمان، متوسل شو به تربت سیدالشهدا، متوسل شو به سوره حمد. 70 مرتبه سوره حمد رو بخون. میخوام راه بیفتم از اینجا برم فلان شهر، مأموریت دارم، کار دارم، قرار کاری دارم، تو راه چه کار کنم؟ هیچی، شیشه ها رو بدم بالا، کولرم روشن کنم، همینطور برای خودم وقتم بگذره. 70 تا سوره حمد بخون برای خودت، هدیه کن به امام زمانت، هر کار میخوای بکنی سوره حمد. حضرت فرمود لو قرأ 70 مره علی میت، اگر 70 مرتبه بر مرده خوانده شود، ثم ردت فیه روح ما کان ذلک عجبا، تعجب نیست، تعجب نکنید، تعجب ندارد. اگر 70 مرتبه سوره حمد بر مرده خوندی روح بهش برگشت. نظیر این تعابیر و این داستان ها فقط در توسل های خاص به اهل بیت اتفاق میفته. مرده رو ببری جلو ذریع سیدالشهدا علیه السلام، توسل کنی که زنده بشه و زنده بشه، میگن خیلی توسل قوی کردی، درسته یا نه؟ آقا مرده رو بردی 10 ساعت پیش، مرده زنده شده، میگه دمت گرم، عجب توسلی کردی، چقدر حضرت بهت عنایت کرده. همیشه هم اتفاق نمیفته، برای همه هم اتفاق چی بشه وقتی خلاف خواهد. حضرت میفهمد سوره حمد خوندی زنده شد، تعجب نکن. یعنی این چیه؟ عادی سوره حمده، اینا از آثار سطح پایین عادی سوره حمده، مرده زنده کنه. حالا من نفسم اثر نکنه، اینا یک بحث دیگه ای ها. عظمت سوره هم برای با مرد زنده کردن زیاد نشه، خیلی عظمتش بیشتر از این حرف هاست. عظمت سوره حمد. و حدیث آخری که امشب میخونیم در فضیلت سوره مبارک حمد از تفسیر امام عسکری علیه السلام هست، حدیث بسیار زیباییست و مهمیست، بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت فرمود الا فمن قرأها معتقدا لموالات محمد و آله الطیبین، هر کس سوره حمد را قرائت کند در حالی که اعتقاد دارد به ولایت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، شیعه اثناعشری است، اهل بیت را ولی امر میداند، اهل بیت را معصوم میداند، واجب الاطاعه میداند، حتی اینا را حالا بحثاشو باید یک وقتی بگیم، خیلی زیباست، هر فضیلتی که به ضرورت مذهب تشیع و هر معجزه‌ای که به ضرورت مذهب تشیع ثابت شده حق نداره انکار کنه، بلکه باید با طیب خاطر بپذیرد و الا اطلاق شیعه اثناعشری بهش خورده مشکله. شبهه دارن، علما هم احتیاط میکنن، یعنی بحث فقهی داره. نه فقط بگیم امام واجب الاطاعه است، خب بله این یکی از ارکان حد اقلی تشیعه، نه اینکه فقط بگیم امام معصوم است، حجت خداست، منصوب از جانب پیغمبر است، فقط اینها نه، یه معجزاتی قطعی است. مثلا میگم کندن درب قلعه خیبر، امیر رومی میگه نه آقا من قبول ندارم، شیعه نیست، یک معجزاتی به ضرورت ثابت شده. گریه بر سیدالشهدا گناهان را پاک میکند، از قطعیات چنین فضیلتی دارد. زیارت سیدالشهدا چنین فضیلتی دارد. معجزاتی از امیرالمومنین علیه السلام قطعی است. مرحوم شیخ مفید، بزرگان دیگه در کتابهای مختلف نقل کردند. این اگه به ضرورت به قطعیت ثابت شد، همه علما قبول کردند. من میگم من قبول ندارم، شیعه نیستی. فقط اینکه امام واجب الاطاعه است معصومه کافی نیست. انکار یک فضیلت از فضائل اهل بیت که ثابت شده است، محکم ثابت شده، حجت بر فرد تمام شده که این از فضائل قطعیه اهل بیته، اینم حق نداره انکار کنه. انکار کنه از تشیع میره بیرون. چنین کسی که مقر به جمیع فضائل اهل بیت هست، معصوم میداند، حجت خدا میداند، منقادن لامر هما، مطیع امر پیغمبر و اهل بیت هست، مؤمنن به ظاهر هما و باطن هما، ایمان به ظاهر اهل بیت و باطن اهل بیت داره. یعنی چی؟ یعنی ایمان دارد به آنچه از اهل بیت به او رسیده است و آن مقاماتی که اهل بیت دارند و به ما نرسیده، ما خبر نداریم. باطن اهل بیته، یه مقامات باطنی هم دارن دیگه، ظاهرکم و باطنکم، هم ظاهر اهل بیت هم باطن اهل بیت، ایمان داشته باشه. خب این چه اتفاقی میفته؟ هر کس با این اعتقاد سوره حمد را بخواند، اعطاه، چقدر زیباست، اعطاه الله به کل حرف منها حسنتن، کل واحدت منها افضل له من الدنیا به ما فیها من اصناف اموالها و خیراتها. برای هر یک حرفی که از سوره حمد داره میخواند، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، هر یک حرف یک حسنه براش مینویسن که اون یک حسنه از کل دنیا و اموال دنیا و خیرات دنیا و لذت‌های دنیا افضله. یعنی برای هر یک حرف پاداشی بهش میدن که روز قیامت وقتی مواجهه با اون پاداش میشه، میبینه کل لذت‌های دنیا همه با هم یک جا در برابر پاداش این یک حرف هیچه، قابل قیاس نیست. یک حرف از سوره حمد. بعد حضرت فرمودن، وقتی این توضیحات رو فرمودن، خودشون نتیجه گیری کردن، فرمودن این از الطاف اهل بیت. خیلی وقتا در روایات نتیجه رو هم بیان میکنن، با اینکه ما نتیجه رو باید خودمون بفهمیم دیگه، ولی حضرت محبت میکنن باز نتیجه رو هم بیان میکنن که حالا که این سوره حمد برای شیعه انقدر فضیلت دارد، فلیستکثر احدکم من هذا الخير المعرض لكم فانه غنیمه. فرمود پس بسیار از این خیری که به شما عرضه شده است بهره مند شوید، چرا که غنیمتی است، بسیار بهره ببرید از این سوره، این خیری به شما عرضه شده، فانه غنیمتون، غنیمت است. بعد حضرت دو مرتبه تاکید کردند لا یذهبن اوانه فتبقى فی قلوبکم الحسره، مراقب باشید زمان بهره مندی از این سوره از شما نگذره ها، مراقب باشید، خیلی از این سوره میتونید بهره مند بشید، از نورانیتش، از توسل بهش، از ارتباط باهاش، زمانش نگذره که بعدن حسرت در قلوبتون خواهد ماند، حسرت ها میمونه. چطور انسان بهره مند بشه؟ یکیش همینه، تفسیرش رو بفهمه، روایات اهل بیت زیر این سوره رو، آیات رو ببینه، بفهمه، درک کنه، معرفتش انسان بیشتر بشه. حداقل این قدم اولی که از دست ما همین مقدار برمیاد، برای این سوره ارزش قائل بشه، برای حروف سوره ارزش قائل بشه، کلمات سوره ارزش قائل بشه. انشالله از فردا شب وارد میشیم، اهدنا الصراط المستقیم، چندین مطلب درش هست، چند سرفصل حداقل درش هست، یکی بحث دعایش هست، یکی بحث هدایت هست، یکی بحث خود صراط مستقیم هست. هر کدوم مباحث داره. ارزش قائل شدن برای این سوره مبارکه. 70 بار شطور انشالله امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام عنایت کنن، یک بخشی کمیش ذره‌ش قطره‌ایش از تفسیر سوره هم به ما برسه. فهم تفسیر سوره مبارکه هم، معرفت پیدا کردن به سوره مبارکه هم، هر چی بیشتر بشه این بیشتر میشه بهره‌مند شدن از این سوره که حضرت دستور دادن. فلیستکثر احدکم من هذا الخير المعرض لكم فانه غنیمتون. میخوای از این غنیمت بهره‌مند بشی، معرفتت، علمت، درکت از این سوره رو بیشتر کن. ارتباط توسل قرائت این سوره مبارکه با تعظیم، با تواضع، با خضوع، با اشک چشم، با حزن سوره حمد رو بخون. وقتی اهدنا الصراط المستقیم رو میخونی، بعدش هم تشکر کن از خدا که در صراط ولایت قرار داری، خوشحال باش و امثال اینطور دستوراتی که گاهی در جلسات گذشته و سالهای گذشته بعضیش رو پراکنده تقدیم کردیم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بهره‌مندی بیشتر از سوره مبارکه هم و قرآن کریم و ولایت اهل بیت علیهم السلام را به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.